بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفرمائي رسم ماست این شبها که دست خالی محضر امیرالمومنین میرسیم صلوات حضرت زهرا رو به اون بزرگوار هدیه میکنیم. امشب ثواب این صلوات رو از طرف مرحوم امام علی الله مقامه الشریف به روح مطهر حضرت زهرا هدیه میکنیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هذه في شكاية توجد صلوات يتي بفر. موضوع مباحث ما تا تقريبا نيمه این شبها این سؤاله که آیا حکومت امیرالمومنین و هر حکومتی قبل از قیام حضرت ولی عصر ارواحنا فدا حتما شکست خورده است، یا عواملی باعث شکست حکومت ها میشه که ممکنه انسان بتونه جلوی اینها رو بگیره. یه توضیحی دادیم شب اول که خیلی مختصر، که حکومت امام زمان سلام الله علیه ویژگی هایی داره، ابزارهایی داره که هیچ یک از ائمه و وجود مبارک خاتم انبیا هم نداشتن. رسول خدا با اینکه آیه صریح در نفاق یک منافق عبدالله ابن ابی نازل شد، صریح زمان پیغمبرم بود، آشکارا نفاق او روشن شد تا سال نهم هجری که او زنده بود پیغمبر او رو نتونست مجازات کنه، طرفدار داشت در جامعه. یکی از چیزهایی که باعث میشه ما فهممون نسبت به حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه واقعی تر بشه اینه که بدونیم پیروزی یک حکومت، رسیدن به اهداف یک حکومت، البته اینم داخل پرانتز عرض میکنم که شما مطالبه کنید بنده یادم نره بگم که امیرالمومنین پیروزی های زیادی داره حکومتش، ولی در مجموع حکومت امیرالمومنین شکست خورد، اون پیروزی ها هم باید گفته بشه. پیروزی یک حکومت منوط به سه بخش اصلی است که هر کدوم هم طیف داره. یکیش حاکمیت و رهبری اون رأسه که در حکومت امیرالمومنین معصومه، اصلا هیچ کسری کم بودی نیست. یه بحث میانی حکومته که اون خواست رسانه‌ای، خواست حکومت، خواست نظامی، یعنی نیروهای اصلی که بار حکومت از جهت رسانه، قوه نظامی، اقتصادی بر دوش اونهاست. یکی هم عموم مردمن. مادامی که این ستا خوب عمل کنن حکومت موفقه. فقط امیرالمومنین حاکم باشه، دوتای دیگه اگر تا قدری لنگ بزنن کار خوب پیش نمیره و حکومت شکست میخوره. برای امیرالمومنین اینطوریه، چه بسا دیگه برای دیگران که کسی قابل قیاس با امیرالمومنین نیست. عرض کردیم گاهی پیش میاد که یک آدم سلام علیکم، وقتی رو شهوات مردم سوار میشه میتونه حکومت امیرالمومنین از کار بندازه. قدرت شهوت انقدر زیاده استجیرو بالله. و روی فعلا یه کیس داریم کار میکنیم، اونم اشعث. فعلا یه چند شبی مشغول اشعث فضا اشعثی خلاص، و خدا هر کسی رو که به اشعث شباهت داره با او محشور کنه. ما تو مباحثمون ابدا دنبال این که شما مصداق روز برای اشعث و عمار رو اینا پیدا کنید نیستیم ابدا، ولی طبیعتا تاریخ صرف اگر میخواستیم بگیم جاهایی هست که تدریس کنیم، نصف شب بیایم رو منبر بگیم یه عبرتی باید توش باشه، لذا بنده غرض به عبرتش دارم. ولی اینکه حالا کی اشعثه، کی عماره، کی معاویه است، کی کیه، من به اینا کار ندارم. هر کس به فهم خودش و استدلالش و اینها اگر خواست تطبیق میکنه یا نمیکنه، اون به بنده مربوط نمیشه. ولی انکار نمیکنم که بنده با توجه شرایط روز این موضوع رو انتخاب کردم، پس نظر دارم خودم، ولی حالا لزومی ندارم من بخوام مصداق بگم که اشعث امروز کیه، اشعث پریم کیه، اشعث زگون کیه، اشعث تیرس کیه، اینا کیان. یه آدم امیرالمؤمنین رو از کار انداخته، یه دونه آدم، البته روی بستر فکری سوار شده. یا آنچه گذشت باید بگم که بحث جا بیفته و یه چند تا جمله به آنچه گذشت اضافه کنم تا برسیم. عرض کردیم سوال اینجا به وجود اومد، چرا رفتیم مسراغ اشعث تو این همه شخصیت تاریخی؟ چون در خطبه 208 امیرالمومنین فرمود کار مورد خواست من داشت پیش میرفت. ببین امیرالمومنین یک شخصیت برجسته، حالا اون شخصیت الهیش چی؟ اون شخصیت الهیش که با انبیا درکش نمیکنه، شخصیت دنیایی مادی بدون در نظر گرفتن علم غیب و عصمتش هم همه نوابق باید برن بوق بزنن. میفرماد که واقعبین حضرت میفرماد حکومت اونجوری که من میخواستم داشت پیش میرفت تا اینکه جنگ شما رو خسته کرد. یعنی حضرت داره کد میده، خب جنگ کجا خسته کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ قبلش جمل اتفاق افتاده بود، هزاران مشکل بود، ولی اونجایی که کار برداشت حکومت حضرت رو آسیب جدی رسون اون خستگی صفینه. لذا ما رفتیم رو خستگی صفین کار کردیم، دیدیم کارگردانش اشعث. اشعث کی بود؟ عرض کردیم یه شاهزاده یمنی تبار که سال نهم یا دهم اسلام آورد، اواخر اسلام قدرت داشت، یه بار زمان قبل از اسلام اسیر شده بود در جنگ ها، زمان خلیفه اول سر زکات دعواشون شد با حکومت خلیفه، اینا میخواستن زکات ندن، اصلا زکات رو منکر شدن. بعضی ها زکات رو منکر نمیشدن، حکومت با اینا میجنگید، ولی اشعث زکات رو منکر شد، مرتد شدن، گفتن ما بر چی پول بدیم، پول نمیدیم. بعد که جنگشون گرفت با خلیفه و داشتن شکست می‌خوردند و خیانت کرد و اینها و اینا رو گفتیم و رفت پیش خلیفه و آبجی خلیفه رو سر رو معامله خیانتش به قومش گرفت، شد عرف النار، کنایه از اینکه یه روزی خیانت کرده به قبیله خودش. بعد زمان حکومت خلیفه دوم که کوفه تأسیس شد، 8 قبیله که ساکن کوفه بودن دوتا با هم پیوند می‌خوردن که شهر رو بشه 4 قسمتی اداره کرد، شد رئیس دو قبیله کنده و ربیعه. زمان عثمان هم دخترش رو به پسر عثمان داد، ارتباطش محکم‌تر شد با بنی امیه، با اینکه این یمنیه و اونا قرشی و اینا با هم اختلاف جدی دارن. البته بحث ازدواج بحث مهمی که یکی از مهمترین کارکرداش همین بوده اصلا، که پیوند خلاصه الفت و اینا برقرار کنن. مثلا الان فرض کنید که یه قرار دیپلماتیک میذارن، یه شام کاری میدن، اونجا دختر به هم میداده، اینجوری بود خورده مثلا جذابتر باشه. ازدواج یکی از کارکردهای اصلی سیاسی اجتماعی بود اون زمان، این خودش خیلی بحث مفصلیه، ما یه جایی 7-8 جلسه راجبش حرف زدیم. خلاصه رفت آذربایجان از طرف عثمان فتح کرد، شد فرماندار آذربایجان. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به حکومت رسید و تشریف برد بعد از 6 ماه بصره، جنگ جمل و پیروز شد، داشت برمیگشت کوفه، شد حاکم کوفه، حاکم کوفه زیر نظرش آذربایجان و همدان و اینا بود، دو تا رئیس قبیله اونجا بودن، اشعث رئیس کندو و ربیعه آذربایجان بود، امیرالمومنین عزلش کرد. اشعث هم تا اون موقع گاف جدی نداده. البته اشعث وفادار نیست، به شدت کاسبه. اگه یه صلوات بفرستید دو تا جمله میخونم براتون. یه صلوات دیگه بفرستید خیلی خوبه. دیگه میخواستم متنشو بخونم، از حفظ میخونم، میگم بهتون اشکال نداره. نه مخالفت رسمی با امیرالمومنین کرده بود، نه دزدی آشکار کرده بود. تنها چیزی که نشون میده یه ذره دستش پاک نیست اینه که وقتی امیرالمومنین میفرماد که اموالو برای من بیار حسابشو، میترسه و میخواد پیش فرار کنه. این معلومه که یه مشکل حساب اموال داره، ولی چیزی هنوز لو نرفته، در حد مثلا میمه اینا هنوز اسمشو اعلام نمی کنه، یعنی اتهامش ثابت نشده. اشعث تا امروز هم که من پیش شما هستم هنوز همون میمه، یعنی هنوز اتهامات مالیش ثابت نشده. یکی از چیزایی که نشون میده این آدم فرصت طلبه اینه که رئیس فرماندار همدان جریر ابن عبدالله بجلیه که رئیس بجیل است و این بعدن مسئول مذاکرات امیرالمومنین با معاویه است، که شاید خدا اینم یه چند شب فرصت شد راجبش بحث کنیم. نامنگاری با هم کردن، چه کار کنیم؟ عرض کردیم تنها کسی که امیرالمومنین تودیع و معارفه رسمی کرد برای این اشعث بود. حجر ابن عدی و فرستاد، خیلی احترام بهش گذاشت چون میدونست اشعث آدم پرنفوذیه. اشعث مشورت کرد و به این جریر نامه نوشت چیکار کنم به نظرت. جریر گفتش که ببین، من بررسی کردم دیدم انصار و مهاجر با علی بیعت کردن، راه فرار نداریم. حالا متنش هست، دیدم معطل میشید بخوام پیدا کنم. راه فرار نیست، تو حتما از مردم برای علی بیعت بگیر که تو در واقع نقطه منفی در کارنامت نباشه، تا بشه از این شطوره، شو این چطور خلافت، ما یه بهره ای بگیریم. یعنی دنبال چی بود؟ اهل خلاصه محاسبه بود، اهل بخیه بود، سهم خواه بود، وفادار نبود. خب کسی که سهم خواهه، شما 50 تومن بدی به شما رأی میده، 52 تومن بدن به اون کی رأی میده دیگه. یعنی سهمش معلوم میشه، جیبش معلوم میکنه که کدوم بدی. امیرالمومنین برش داشت، بد سابقه هم بود. امیرالمومنین میتونست بر نداره اشعث رو، و اگه اشعث رو بر نمیداشت اصلا خیلی اتفاقات بعدی نمیافتاد. ولی انشالله یه وقت در مورد دستاوردهای حکومت امیرالمومنین بخوایم بحث کنیم، عرض میکنم یکی از کارهای حضرت اینه که برای آیندگان باید خطوط مشخص کنه. مثلا شیعه و سنی میگن، ابو حنیفه هم اینو میگه، میگه که ما از علی ابن ابی طالب جنگیدن با اهل بغی رو یاد گرفتیم، چون خلفای قبلی با کفار میجنگیدن، اگر با مسلمانم میجنگیدن میگفتن کافر، بعد باهاش میجنگیدن. دقت میکنید؟ یعنی نمونه اولین بار که دو طرف بگن دو تا مسلمان با هم جنگیدن جمله، تا حالا مثلا خودش مشکل درست کرد برای حکومت حضرت که میجنگیدن میکشتن ولی حضرت اجازه غنیمت گرفتن نمیداد، یعنی اعتراض میکرد. امیرالمومنین داره یه خطوطی، همونطور که پیغمبر اکرم در جنگ ها در بدر و احد و اینها روش جنگیدن یاد مسلمان ها داد با کفار، خب زمان پیغمبر که جنگ مسلمان با مسلمان امکان نداره، که کسی که مقابل پیغمبر بایسته که مسلمان نیست. این فقط از دست امیرالمومنین برمی اومد که جنگ مسلمان با مسلمان رو از جهت فقهی تبیین کنه. دقت میفرمایید؟ یعنی امیرالمومنین یه نگاهش به حکومتش، یه نگاهش به آیندگانی که قرار از این یاد بگیرن. لذا اگه اشعث رو میگذاش آذربایجان، شما روز می‌نشستی میگفتی آقا اشعث کسیه که هم عثمان هم عمر هم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه منصوبش کردن. شما نمیتونستی تفاوت اینا رو تشخیص بدی. اون جاهایی که حق و باطل ممکن بود قاطی بشه امیرالمومنین تا مجبور نمیشد کوتاه نمی اومد. این شنیدید میگن که ما زیر بار زور نمیریم الا اینکه زورش پر زور باشه. این در حکومت ائمه اتفاق افتاده، چون ائمه تحمیل نمی کردن به مردم، سعی می کردن تبیین کنن، اما اگر می دیدن نمی شه، مثل امام حسن سلام الله علیه که اگر امیرالمومنین بود همون کار می کرد، حکومت هم به معاویه تحویل داد. ولی کی؟ وقتی که معلوم شد بین این دوتا آشتی کنان نیست، دو تفکرن، ولی حالا دیگه قدرتی نیست برای ادامه. یعنی همه می فهمن اینجوری نمیشه که بگن امیرالمومنین میخواست اشعث رو انتخاب کنه، لابد اشعث رو صالح میدونست برای حکومت. نه، صالح نمیدونست، عزلش هم کرد. اگر مردم همون کاری که در مورد عزل قبیله کنده و ربیعه در مورد آذربایجان میکنن، یعنی کندیا میریختن تو کوفه، شلوغ پلوغ میکردن، درگیری درست میکردن، ممکن بود امیرالمومنین اشعث رو به عنوان فرمانده آذربایجان هم ابقا کنه. ولی دیگه تاریخ مینوشت که همون کاری که با شوره کرده شده، عزلش کرده، جامعه به هم ریخته، چون طبیعی اینه دیگه. عقل میگه وقتی یه نفر حاکم مسلمینه مطاع باید باشه. اهل سنت که به این استناد میکنن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما میگیم بالاخره حاکم مطاع دیگه. اگر حاکم حاکم میخواد ورش دارید، اما اگر حاکم باید اطاعتش کنید. امیرالمومنین تا وقتی مطاع زیر بار زور نمیره، دیگه وقتی به هم میریزه فتنه میشه. نه، اینم برای این عرض میکنم که گاهی امروز تو جامعه ما اتفاق میفته، طرف میگه مثلا به مقام معظم رهبری نمیشه تحمیل کرد، طرف بخواد یه غلطی بکنه با این شعار که نمیشه تحمیل کرد. نه آقا، به امیرالمومنین تحمیل کردم تا دلت بخواد. چی نمیشه تحمیل کرد؟ میشه، خوبم میشه تحمیل کرد. شهوات مبرر تحمیلاتن، میشه کاملا خیلی هم خوب میشه تحمیل کرد. میشه صلح آتشبس با معاویه رو به امام حسن تحمیل کرد. دیگه آقا که زورش بیشتر از امام حسن که نیست، علمش که بیشتر نیست، مقاومتش که بیشتر نیست، مصلحت امت اقتضا میکنه جنگ داخلی نشه. منتها حضرت اشعث رو فرماندار آذربایجان نمیگذاره. اگه جنگ میشد، دعوا میشد، درگیری میشد، چرا؟ یعنی دیگه اونجا ساقط ازش، بستیدش از دست داده. حضرت عزلش میکنه، میاد کوفه، او را از فرمانده کنده و ربیعه بر میداره. سران کنده اعتراض میکنن، مالک، هانی، عدی، هانی ابن عروه، حجر، اینا اعتراض میکنن، میگن اشعث بزرگه، مردم قبولش دارن، محبوبه. درگیری میشه، تنش میشه، شمشیر به هم نشون میدن کنده و ربیعه. شاعری رو معاویه، یه نفر بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه آی مردم، شما که اینقدر آرام کردن جاهلیه، میگه آی مردم، شما که یه عمر کوفیا یمانیان، یه عمر دشمن معاویه و قریشید، امروز چه کسی بهتر از علی ابن ابی طالب دارید که بتونه با معاویه بجنگه؟ چرا از زیر بار علی میخواید کنار برید؟ مردم آرام میشن. این آرام شدن به درد نمیخوره، چون باید بگن علی ابن ابی طالب خلیفه، اطاعتش واجبه، نه ما میخواییم بریم بزنیم تو دهن معاویه. معاویه اینو متوجه میشه، پول میده، یه شاعری میاد بین کنده و ربیعه درگیری درست میکنه که آی چه افتضاحی شعر میگه، چه آبروریزی که اشعث رو از حکومت برداشتن، این ربیعه های پاپتی رو بر ما مسلط کردن، تا دیروز ما اینا رو نوکرمون هم حساب نمی کردیم، حالا اینا شدن رؤسای ما. درگیری شد، طعنه به هم زدن. اون آرامش قبلی به درد نمی خورد، چون آرامش قبلی با وعده این که ما میخوایم با قریش بجنگیم آرام شدن، و گفتن برای حق. دقیقا شما انتخابات ها، چه انتخابات های سیاسی، چه انتخابات های اجتماعی، چه انتخابات به معنای رأی دادن، نه، توجه به منافع جمعی رو نگاه کنید، تو جامعه خودمون فراوان اینو میبینید. مثلا مدافعان حرم اگر ایرانی باشن زن و بچهشون یه حقوقکی میگیرن، اگر ایرانی نباشن محرومن. منتها بنیادشهری 10-12 تا رو تو سال یه حقوقی میده که بگه بقیه تو صفن، نمیگه روش نمیشه بگه مثلا اینا چون افغانستانیان آدم محسوب نمیشن، این ایرانی ها آدمن، اونای دیگه شهید، اونا مثلا گربه انگار مرده، ایرانی ها که کشته شدن شهیدن. تو ما هم هست، منتها خب روشون نمیشه سالی 10-12 تا رو عضو حقوق بگیر مختصر بنیاد شهید میکنن، بقیه هم تو صفن، سالی 10-12 تا که کشته نمیدن اینا. و ما هم ساکتیم، یعنی تعجب میکنیم از این که میگیم زمان امیرالمومنین سپاه حضرت میگفتن آقا اگر ما عربا بخوایم باشیم ایرانی ها باید پیاده نظام باشن، ما یا اسب ما سوار میشیم اینا باید پیاده باشن، آقا میخوایم بجنگیم، نه ولو شکست بخوریم ما زیر این بار این ننگ نمیریم که من برم بالا بشینم. انگار مثلا تو این مسجد مثلا فرض کنیم یه برادری نشسته عربه، دیگه اون یکی خالی هم که هست ایرانی حق نداره بشینه، ایرانی بشینه مثلا افغانستانی حق نداره بشینه. چیز عجیبی نیست مثلا همین ماجرایی که به شما عرض کردم، درگیری شد حضرت مجبور شد کوتاه بیاد، یک سوم سپاهو داد به اشعث. ولی یه کاری کرد حضرت، کنده و ربیعه رو جدا کرد از هم، اشعث و فرمانده میمنه کرد، کنده رو سمت راست برد، ربیعه رو سمت چپ. و بعدن تو سختی جنگ تنها قومی که پاکار وایستادن تا آخر فرار نکنن ربیعه یا بودن، که اینا هم رهبرشون یه تقوایی داشت و خلاصه یادتون باشه عرض کردیم که پرچم آورد زد تو خونه اشعث که باقا ما ریاست نخواست. همین پاپتی ها آخر سرم اینا پاکار وایستادن، یعنی آخرین قوم این که از امیرالمومنین جدا شد ربیعه یا بودن. اشعث شد فرمانده میمنه، جنگ صورت گرفت. اتفاقا هم همون میمنه سپاه حضرت آسیب خورد، حضرت مجبور شد مالک رو بفرسته میمنه و خودش قلب قرار بگیره. کسی که دنبال منافع باشه جهاد فی سبیل الله نمیتونه انجام بده، هر لحظه هی میخواد مثل اسکوربورد بورس ببینه الان ما چند چندیم، چقدر غنیمت داریم، این که نمیتونه جهاد کنه. جنگ جدی سختی در گرفت. یه خورده سوالاتم رو زیاد کنه، سه روز جنگ کلی صورت گرفت، حدود 200,000 نفر با هم جنگیدن توی منطقه، 75,000 نفر آدم ریختن زمین خسته. شما چند ساعت مگه میتونید مقاومت کنید؟ اینجا بود که اشعث اون سخنرانی معروف رو کرد که متنش رو من خوندم، قرار شد حکمیت اتفاق بیفته. حالا قراره حکمیت اتفاق بیفته، بعد یه نامه‌ای بنویسیم که قرار مذاکرات بذاریم، چون دو سپاه شامیا برن شام، کوفیان برگردن کوفه، تو منطقه صفین وایستن، چقدر هزینه داره جنگ، دو تا لشکری یه جا نگهداری جداشن از هم دیگه. اینجاها چند تا اتفاق خیلی مظلومانه برای امیرالمومنین افتاده. نامه رو نوشتن، امرآس از طرف معاویه اومد، از طرف امیرالمومنین هم ابو موسی اشعری. چی شد که ابو موسی اشعری یه وقتی عرض میکنم، ساعت رو نگاه کردم دیدم بعد از روش بپرم، پس فردا شب انشاءالله عرض میکنم. یعنی اتفاقاتی افتاد که اون حکمی که انتخاب شد گاف بزرگ دادن کوفیان، جزئیاتش بعده. حالا اومدن بنویسن که اون ور امرآس حکمه، این ور ابو موسی، قراره برن در هتل مذاکرات یا خیمه مذاکرات در دومت الجندل بحث کن. باید یه چیزی بنویسن که آتش بس باشه فعلا. نوشتن این آتش بسی است فعلا بین علی ابن امیرالمومنین، علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان. امرآس گفت اگه امیرالمومنینشو قبول داشتیم که جنگ نمی کردیم، پاکش کنید. یکی از تلخترین حادثه‌های تاریخ به نظر من اینجاست. امیرالمومنین یه صبح تا شب مقاومت کرد. امیرالمومنین کی آقا؟ کسیه که خداوند منت سر عالم، منت سر انبیا گذاشته که امیرالمومنین پا به عرصه این دنیا بگذاره، نه منت سر ما، منت سر اوصیا الهی گذاشته. حضرت فرمود من این عنوانو پاک نمی کنم. اونا هم گفتن باید پاک کنی. اینقدر بی غیرتی بعضیا نشون دادن که حالا آتش بس فعلا دیگه، تو آتش بس که حکمیت نیست. حالا بین این کسی که حاکمیت جهان اسلام دستشه و اون معاویه که یه استان دستشه، بکنید بین ایران و خوزستان بحث بشه دیگه، نمیگن آقا ما این رئیس جمهور رو قبول نداریم که فلان، این رئیس جمهور کشوره، حالا با شما داره یه آتش بس امضا میکنه. خیلی طبیعی بود که حضرت نخواد حذف کنه، اصلا حضرت نیاز نداشت به این حرفا. امیرالمومنین بخواد امیر بر مثل من باشه که افتخار نداره، این مظلومیت باید ثبت میشد. سلام علیکم. حضرت مقاومت کرد، اونا قبول نکردن، خواص نیومدن بگن فلان فلان شده، حالا فعلا آتش بس، این که قرار نیست ما حاکم تعیین کنیم، حالا بنویسید. لال شده بودن، چی شده بود؟ یه صبح تا غروب طول کشید. حضرت مقاومت کرد، اشعث اومد یه حرف زشتی زد و پاک کنید. خیلی استجیرو بالله حرف میزنی برای حکومت، حضرت هم پاکش کن. حضرت وظیفه داره از عنوان حقوقی خودش دفاع کنه، مثل اینکه من وظیفه دارم حرمت لباس پیغمبر رو حفظ کنم، شخصی که نیست. نوشته شد فعلا آتش بس. همون موقع یده گفتن آقا بریم با معاویه بجنگیم. امیرالمومنین فرمود حالا یه چیزی نوشتیم. حالا حضرت رو مجبور کردن، ما هم پس فردا شب توضیح میدیم که چجوری مجبور کردن، ولی حالا که نوشتیم یه چیزی نمیشه زیرش بزنیم. درگیری شد برای اینکه یکی از دلایلی که خوارج تکفیر میکردن امیرالمومنین این بود، میگفتن قبل از اینکه ابو موسی گول بخوره ما با تو گفتیم ببریم با معاویه بجنگیم، تو گفتی حالا حکمیت رو قبول کردیم، میزدی زیرش. مؤمن زیر قول نمیزنه. یکی از رفقای ما از سید حسن نصرالله اینو شنیده بود، مستقیم میگفت شنیدم. او یکی از دلائلی که میبینید مسیحی هم گاهی به ما رأی میدن الان هم دیدید چی شد، این شد که ما یه قراری داشتیم با این میشل اون رئیس جمهور فعلی که این مسلمان نیست، که اونجا اینجوریه که رئیس جمهور مسیحی، مثلا نخست وزیر سنی، رئیس مجلس چی، اینطوریه. سعد حریری برای اینکه بین ما اون اختلاف بندازه یه آدمی رو میخواست کاندیدا کنه برای ریاست جمهوری، یعنی قرار داد ببندن از مسیحی‌ها که به مواضع حزب الله خیلی نزدیکه، ما به این نزدیک بشیم فاصله اون از میشل اون چی بشه؟ زیاد بشه. این بزرگوار گفته بود من سخنرانی کردم و یه چند دقیقه از فضائل اون آدمی که کاندیدای صحبت کردم. گفتم بله اون مواضعش به ما نزدیکه، نزدیکتره، دلش با ماست، ولی ما از امام زین العابدین سلام الله علیه یاد گرفتیم. اینا تو فضای عالم سیاست یه روش غیر از این چیزیه که سیاسیون دارن. ما از امام زین العابدین روحی له الفدا یاد گرفتیم اگر مؤمن قرار ببنده زیر قرارش نمیزنه. ما با میشل اون قرار مدار گذاشتیم، زیرش نمیزنیم، ولی اون به ما نزدیکتره. شما میبینید که چه اتفاقی هم افتاد. خیلی از مسیحیان گفتن امام سجاد شما کیه که برای تبانی تو اون سطح هم حرف برای گفتن داره، شما بهش پایبندید. امیرالمومنین فرمود من زیر عهد نمیزنم، من زیر عهد نمیزنم. ابو موسی اشعری و عمرو عاص رفتن هتل مذاکرات، 8 ماه طول کشید. وقتی سپاه حضرت داشت بر میگشت کوفه، یه اتفاقی افتاده بود. با اون همه سختی که تو جنگ اتفاق افتاده بود و درگیری که اتفاق افتاده بود، امیرالمومنین 25,000 کشته داده بود در صفین. 95% پیروزی نظامی داشت. وقتی قرآن به نیزه شد، اینا چه دستاوردی داشتن؟ هیچ. یه عده‌ای هم گفتن که شما رفتی زیر بار حکمیت، حکمیت کفره. اگر کسی دقیق بفهمه خوارج چی میگفتن، تا حدی اشتباه نمیگفتن، منتها بدجا استفاده میکردن. من و این برادرمون اگه دعوامون بشه، باید بریم دادگاه. قاضی باید بر اساس شرع بین من و ایشون قضاوت کنه، نه بر اساس هرچی دلش خواست. مثلا بگه جفای کاژانیو ببرید. این به چرا؟ اصلا کسی حق نداره اینطوری حکم بپذیره. حکم شخص نمیتونه باشه. حکم قرآنه، حکم سنته. خوارج میگفتن شما امرواس فاسق رو گذاشتید حکم، زیر بارش هم رفتید، ما قبول نداریم، کفر این اصلا. یعنی هنوز گول نخورده ابو موسی یه دعواشون شد، گفتن این کفره. چرا حکم برداشتید امرواس و ابو موسی رو گذاشتید؟ آدم ها که نمیتونن حکم باشن. منظورشون این بود. یعنی شما آقا یه زن و شوهر دعواشونه، میرن پیش داور یا قاضی، قاضی بر اساس شرع حکم میده دیگه، نه اینکه بگه به مرده اگه 500 سکم اضافه تر از مهر بده. میگه چرا؟ میگه چون من میگم، من حکمم دیگه. میگه که نمیشه، معنی نداره اصلا، حکم باید طبق قرآن و سنت حرف بزن. اعتراض خوارج این بود که چرا شما حکم امرواس فاسق رو گذاشتین؟ که قرآن نمیفهمه. وقتی برگشتن اون طرف داشتن شکست میخوردن، وقتی داشتن شام بر میگشتن با خیال راحت، مثل تیمی که 6 تا خورده دقیقه 89 مثلا ساقه میزنه بازی متوقف میشه. چند تا؟ 4 تا خوردی 6 تا دیگه. پنج تا خورده آقا. اینا داشتن شکست میخوردن، وقتی متوقف شد جنگ احساس پیروزی کردن دیگه، گفتن خب اقلا ما از اون مرگ نهایی خلاص شدیم. قبراق رفتن شام، شروع کردن به تجهیز، آماده سازی، تمهید مجدد. کوفیا چی؟ کوفیا وقتی داشتن میرفتن اربعینی میرفتن، وقتی داشتن برمیگشتن مثل دشمن برمیگشتن، وقتی داشتن میرفتن صفین، اینا هزاران سال بود دوست داشتن یه جای قریشی ها رو گیر بیارن، خلاصه با قیچی هر جوری میتونن، و واقعا هم تو نبرد داشتن پیروز میشن. 45,000 هم کشته گرفتن. اما حالا که داشتن برمیگشتن چی شد؟ یه عده میگفتن کافر شدید، زیر بار حکمیت رفتید، خسته شده بودن از جنگ دیگه. این کشته ها زن و بچه هاشونو چی جواب بدیم که وسط جنگ داشتید پیروز میشدید، طرف رفته دروازه‌بان هم دریبل زده رو خط دروازه وایساده برگشته، دعوا میشه دیگه. داشتن میرفتن اربعینی میرفتن، به هم غذاهاشون رو تقسیم میکردن، سربند میبستن، همدیگر رو در آغوش میگرفتن. وقتی داشتن بر میگشتن، پدر به پسر فحش میداد، پسر به پدر، دعوا شد، یعنی فتنه شد. چون هم بازی برده رو باختیم، کافر شد، یه دم اون یکی رو تکفیر میکنن، یعنی شقاق افتاد تو حکومت امیرالمومنین. یکی از تلخترین عبارات اینجاست، وقتی جامعه امیرالمومنینش رو درک نمیکنه. حضرت برگشت کوفه، هنوز حکمیت رخ نداد، ولی حکمیت آقا از قبل معلوم بود چه گندی اتفاق خواهد افتاد، چون یه طرف معاویه امرواس رو فرستاده 100% با معاویه بسته، این طرف اینا امرواس رو فرستادن که جنگ رو حرام میدونسته. یعنی خروجی این حتما به نفع امیرالمومنین نخواهد شد. حالا خود حکمیت چی بود یه وقتی پس فردا ان شاء الله عرض میکنم، چون میخوام 7-8 دقیقه دیگه جمع کنم بحثو، پریدم اون یکی عرض کنم. حضرت وقتی داره برمیگرده کوفه، پیروزی داشته، پیروزی متوقف شده، 25,000 کشته مفت کشته شدن، به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. درگیری شد، اختلاف شد، بغض به وجود اومد، فحش به هم میدادن، همدیگر تکفیر کردن دیگه. تکفیر ته اختلافه دیگه. شما حساب کنید خط مقدم کربلای 5 مثلا، دیگه کربلای 6 نمیگه. وسط عملیات به جای اینکه به دشمن بپردازن، این نیروها به هم دیگه بگن تو کافری نجاتی برو اون ور. ببینید جنگ میشه اتفاق، درگیری اینقدر سنگین شد. وقتی داشتن بر میگشتن، حضرت ورودی شهر کوفه به یکی از اصحاب پیغمبر که اهل مدینه بود رفته بود کوفه، نرسیده بود به جنگ صفین. حضرت فرمود از کوفه چه خبر؟ این گفتگو به خاطر اینکه خیلی عبرت انگیزه متنشو میخونن در تاریخ طبری. جندب عزدی میگه، جندب عزدی از اصحاب و محبان برجسته امیرالمومنینه، میگه ثم مضى علی غیر بعید، یکم وقتی آتش بس امضا شد و خوارج میگفتن ول کن بریم با معاویه بجنگیم، و حضرت فرمود فعلا یه قراری گذاشتیم تا خیانت نکردن آتش بس بذار مذاکرات ببینم چی میشه. اینا دارن برمیگردن کوفه، شامیوم دارن میرن شام، یکم حضرت فاصله گرفت از منطقه نبرد سمت کوفه. فلقیه عبدالله ابن ودیع، عبدالله ابن ودیع الانصاری، یکی از اصحاب پیغمبر رو دید و سلم علیه و سایره، اینا با هم همراه شدن. حضرت فرمود ما سمعت الناس یقولون فی امرنا، مردم راجع ما چی میگن؟ یعنی ما چند وقت جنگ بودیم، اونجا اینترنت نبوده، کانال‌ها رو شما نگاه می‌کردی، راجع به ما افکار عمومی چی میگن؟ گفتش که اول ادب کرد، گفت من هم المعجب به، یه عده خیلی میگن اوضاع الحمدلله خوب شد و حکمیت اتفاق افتاد و سایه جنگ از سر مسلمین برداشته شد و خسته شده بودن، و توضیح دادیم که جنگ چقدر سنگین بود. و من همول کار هله، یه ادن میگن که برای چی اتفاق افتاد، برای چی حکمیت شد. کما قال عز و جل ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، گفت اختلاف بین مردم، ادب کرد اول. حضرت فرمود که فما قول ذو الرأی فی، اغلا اهل تدبیر چی میگن، برداشتشون چی؟ گفتش که میگن ان علی کان له جمع عظیم ففرقه، میگن علی لشکر 90000 تایی داشت، پاشوند اینا رو از هم. و کان له حصن حسین فهدمه، دجی داشت 90000 نیرو در حال برنده شدن، پاشوند اینا رو، دج شکسته شد، علی نمیتونه حکومت اداره کنه. فحتی متا یبنی ما هدم، دیگه کی میتونه علی 90000 تا آدم همفکر بیاره تو جنگ؟ بعد ببینید چی گفته. و حتی متا یجمع ما فرق، دیگه اینا که از هم پاشیده شدن مگه میشه دوباره اینا رو برگردون سر نقطه اول؟ دیگه این لشکر پاشید. فلو انه کان مذاب من اصاه از اصاه، من اصلا همون موقع یه عده مخالفت کردن، گفتن باید زیر بار حکمیت بری، همه که نگفتن، مالک داشت میره فیروز میشد، میداشت مالک بره معاویه رو بکشه، فوقش علی رو میکشتن دیگه. میگه اوغلا دارن، داره گزارش میده، میگه اوغلا میگن یک کار علی وسط جنگ، برای چی جنگو متوقف کرد؟ چرا زیر بار اینا رفت؟ مالک میرفت معاویه رو میکشت، فتنه تموم میشد. حالا نهایت کندیام که مثلا با اشعث بودن درگیر میشدن، حالا یا علی پیروز میشد یا کشته میشد، مردونه کشته میشد اقلا. چرا آخه پیروزی رو تبدیل کرد به این تفرقه؟ فقاتل حتی یزفر او یهلک، یا پیروز میشد یا شکست میخورد، مردونه، نه وسط جنگ پیروز جنگ رها کنه. اذن کان ذالک الحسن، دوراندیشی این بود که حداقل تاریخ میگفت مردانه شهید شد. حضرت فرمود که بل، اشکال افتاد گردن امیرالمومنین، اشکال افتاد گردن امیرالمومنین، کار امام این نیست کسی رو مجبور به کاری بکنه. یه بار حضرت فرمود من مثل عمر نیستم که با چماق شما رو به اون مسیری که میخواد ببره، من آخرتم رو به دنیای شما نمیفروشم، من راهو میگم، خواستید میاید نخواستیدم نمیاد. حضرت فرمود که انا هدم تو ام هم هدمو، من شکستم، یعنی توقع داشتید که من بیام مثلا فرض کنید همونجا اشعث و اعدام انقلابی کنم، مثلا انا فرقت و ام هم فرقو، من تفرقه درست کردم. بعد یه جمله‌ای گفت که خیلی مظلومانه است، فرمود که
انه لو کان مذاب من اطاعه از اطاعه من اطاعه، اینی که گفتن علی مردونه می جنگید واقعش کشته می شد، فرمود که فوالله ما غبیه ان رأی ذالک، نظر منم همین بود، اگه به خود من بود نظر منم همین بود. و این کنتو لسخیین به نفسی ان دنیا، من خیلی برای اینکه از دنیا بگذرم سخاوت دارم. مظلومیت ببینید که امیرالمومنین بعد این حرفا رو به اینا بزنه، طیب النفس بالموت، هیچ چیزی برای من بهتر از این نیست که زودتر از این دنیا برم، من به دنیا انس ندارم. ولقد هممت بالاقدام علی القوم، میخواستم این کارو بکنم اما یه چیزی دست منو بسته بود. یعنی چه مصلحتی باعث شد که من کشته نشم؟ پریشب عرض کردم وقتی امیرالمومنین حمله میکرد، سمت راست صدای شمشیرش میومد، سمت چپ تکبیر میگفت، با هر تکبیرم یکی رو زمین میزد حضرت. صدای تکبیر امیرالمومنین میترسوند اینا رو، چون هر تکبیر یعنی یکی نصف شده بود. معاویه گفت کانت والله ضرباته و ترا، ضربات علی تک بود، یکی بیشتر به کسی ضربه نزد در این جنگ. برای رزمنده هیچ چیزی زیباتر از این نیست که میدون نبرد به جنگ مردان شهید بشه، هیچ چیزی برای رزمنده شجاع از این بهتر نیست. خدا امیرالمومنین رو چند بار امتحان کرد به این که در صحنه نبرد، در جایی که باید دست به شمشیر می برد، امتحانشون بود که اونجا نباید دست به شمشیر ببری. سلام خدا به قمر بنی هاشم. یعنی اونجایی که بخواد یه رزمنده بجنگه که کاری نداره برای یه شجاعی مثل امیرالمومنین که عالم مثلشو ندیده. تمومم میخواستم اقدام کنم، منتها یه چیزی مانع من شد. هر جا امیرالمومنین از چپ و راست حمله میکرد، حسنین علیهم السلام دور حضرت میگشتن. اینا وظیفه‌شون حفظ امام بود. حضرت فرمود که فنظرت الی هذین قد ابتدرانی، به این دوتا یعنی الحسن و الحسین، به حسن و حسین هم نگاه کردم، اینا هر جا من میرم اینا دنبال من. اگر جنگ داخلی میشد کندیا میخواستن به من حمله کنن، طبیعتا حسنه نمیذاشتن دفاع میکردن و اونا کشته میشدن. فرمود فعلم تو انها و این انحلکان انقطع نصر رسول الله، دیدم اگر بخوام بجنگم باید بپذیرم که این دوتا قبل از من کشته بشن، نسل پیغمبر قطع میشه، هدایت مردم دیگه امیدی به هدایت کسی نیست. لذا صبر کردم. فرق امام با یه آدمی که به شهوتش عمل میکنه اینه، نگاه نمیکنه که چی میگن راجبش، به وظیفش عمل میکنه. این همونیه که امیرالمومنین در خطبه 26 و 70 نهج البلاغه فرمود، چون این سواله دیگه، چرا شما از فاطمه زهرا دفاع نکردی؟ کسی که شمشیرش رو وقتی به دست بگیره صدای زوزه فرسان عرب در میاد، وقتی به خانش حمله کردن، آدم اصلا زور بازو رو میخواد که از ناموسش دفاع کنه. فرمود وقتی دیدم اومدن حمله کنن، اگر دفاع میکردم جان حسنین به خطر میافتاد. بی جهت نیست که میفرماد من حسن اینجا دیگه وارد روزه بشن. سال یه بار محرمزون من اینو از زبون خود امیرالمومنین میخونم، سر این فستوار عبل کعبه گفتن چیه؟ خدای نکرده سر سفره غذا گلوتون بگیره چند دقیقه، وقتی بره پایین یه آخیشی میگی. چون اما والله لقد تغمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، حکومتو که قصب کردن میدونستن که این لباس خلافت شایسته دیگری نیست، شایسته منه. ینحدر ان السیل، هرچی فضائل و کمال و برکته از قله من میریزه پایین، تشبک دیگرانم میرسه. ولا یرقا الی الطیر، مرغ تیز پرواز وهم کسی هم نمیتونه به من برسه، نه شما. حضرت برای انبیا هم داره اینو میگه. در یه روایت از امام صادق هست که آقا من شنیدم شما میفرمایید ما رو ملائکه مقرب و انبیا مرسل هم نمیشناسن. فرمود بله، چون نمیتونن بشناسن مگر اینکه ما اراده کنیم یه قدری بشناسن. این الا عرفهم جلالت امرکم، از حضرت صادق فرمود مگر اینکه ما اراده کنیم یه قدری بشناسن. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر فصدلت دونها ثوبا. گذشتم از اون. چرا؟ چون دیدم وقتی دارن حمله میکنن، زهرای اطهر یه بانو بود، رفته بود وسط میدان، درگیری او با اونها جنگ محسوب نمیشد، اما من میخواستم دفاع کنم، اونها شمشیر کشیده بودن، درگیری که رخ میداد اونها میدونستن، منتظر بودن. من همیشه این مثال رو میزنم، خدا انشاءالله این شیخ زکزاکی رو آزاد کنه از دست این فسقه کافر. وقتی به اون خانه حمله شد، اگر یه مشت به کسی زده بودن، اونا خونه رو با موشک زده بودن. اینا دست به هیچ چیزی نزدن، اونا رگبار بستن. خلیفه اول آخرای عمرش گفت کاش جلوی حرب رو گرفته بودیم، با شمشیر ریختن تو خونه. بعضی گزارش های متأخر میگه حتی به زهرای اطهر روحی لحل فدان استجیرو بالله با خنجر ضربه زدن. من دیدم توی صحنه قرار گرفتم که باید از فاطمه دفاع کنم، بعد نگاه کردم دیدم درگیری بشه حسنه اینو میکشن. و خدا میدونه این جمله برام سخت از ذهنم در بیاد، برای همین به امیرالمومنین میگیم السلام علی المحتسب السابق، سرمایه گذاری کردی برای هدایت آیندگان از همه وجودش گذشته. ما تا قیامت مدیون امیرالمومنینی. خیلی امتحان سختی داده حضرت. فرمود تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علی تخیت امیا. دیدم با دست شکسته بدون یار برم دفاع کنم بجنگم، یا یه ظلمی رو که از اون سیاه‌تر عالم به خودش ندیده تحمل کنم، کدومو؟ فرمود فرعیت ان صبر علی هاتا اهجا. دیدم باید صبر کنم، عقلم میگه باید صبر کنم، حسن این جانشون به خطره. فصبرت و فی العین قضا. خار تو چشمم بود 30 سال و فی الحلق شجا. آب خوش از گلون پایین نرفت 30 سال. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. دیدم دار و ندارم و غارت کرده. لذا وقتی مثل دیشبی نشسته بود تو محراب، یا محراب نماز یا محراب نماز شب، اون ملعون که ضربه زد همه وجودش ناخودآگاه گفت فزت و رب الکعبه، فزت و رب الکعبه. غرق خون شد سر مبارک مولا. اومدن حضرت رو، ضربه به سر مبارکش کاری بود، اومدن مقابل حضرت قرار گرفتن. امام حسن دوید، یه نگاه به صورت غرق خون امیرالمومنین کرد، شروع کرد گریه کردن. فرمود حسن جان طوری نشده، جد رسول خدا از من بهتر بود، مادر تو از دست دادیم، من زخم زیاد خوردم تو جنگ ها. آرام کرد. سید الشهدا اومد دست امیرالمومنین رو گرفت. اونی که معرفت به مقام امیرالمومنین داره، اون همه قصه آقا رو دیده، اون همه جسارت رو دیده، شروع کرد گریه کردن. فرمود حسین جان تو گریه نکن، شما که وضع منو میدونید، من استقبال میکنم. آوردن حضرت رو سمت خانه، اینقدر ضربه سنگین بود که از روپای خودش نمیتونست بیسته. معاصم مبارکش از خون سرش غلیظ شده بود. آقا رو آوردن در خانه، فرمود که صبر کنید، قبل از اینکه در رو باز کنید این یه دو قدم دست منو نگیرید. اینجا رو آقا اینطور روزه خونده. تا زینب کبرا در رو باز کرد، امیرالمومنین میخواست رو پا بایسته، ولی تا نگاه به زینب کرد شروع کرد گریه کردن.